این بالا بحث خونسای مشکل بود، بچه ها علاقه داده شده بودن هی بی پرسیدن
خاطران تعریف نکردن دو ها
چرا گفت
جذابیت بیشتر
بفرم
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای اول صفحات سوال شد، من سوال کردم در ارتباط با اینکه آیا سیره سیره اصحاب اهل بیت میتونه اون واسه زبار تخصیص کنه زبار لحظی هر کنه، بعد شما فهمید که میتونه حتی بزار بالا سر که حتی مانع از ایجاد ظهور هم میشه، یعنی از اون اول آیه هم بزار نشه. من دیشب من خود فکر کردم بعد به برکت این جلد رو نتیجه خودم نشستم.
بفرما خب اشکال دور دیگه،
اشکال دیگه یه هر طول مخالفی باشه قطعا یکی دو نفر قابل داره، بعد دیدم که یکی این آقایی که حالا معروف هم من بودم زده انتطابه ایجون یه نکته فرموده بود که فشیش دفعه بود من خوندم یه جاهایش رو متوجه نشدم، بحث حیثیت رو مطرح کرده بود، گفته که حیثیت الفاظ ظهورا که از الفاظ برمیخیزن با حیثیت سیره متفاوته، بعد اینجا هم استناد داده بود به این اطفال و این آدم جاهایش رو متوجه نشدم، و چون دو تا حیثیت متفاوته اون حیثیت قابلیت نداری که اینو تغییر بزنه، تغییر و تفکیک که بگیم مربوط الفاظ ظهوراته، چطور ممکنه تغییر تخصیص بزنه؟
بلاک در تغییر تخصیص الفاظ نیستن، اینه که کاشفیت مخصص از مراد جدی از عام به ریشش اینه، یعنی این که خاص بر عام مقدم می شود یا مقید بر مطلق مقدم می شود یا از هر بر ظاهر مقدم می شود، همشون به این برمیه که اون خاص یا اون مقید یا اون از هر قرینه می شود بر مراد جدی مولا از اون عام یا مطلق یا خطاب دیگری کرد. قرینیت حیثیت مشترک است، اختصاصی به الفاظ ندارد. دقیقا کشتو شد یه بار دیگه بیم، اونی که در حقیقت اصالت دارد و نظر نهاییست اینه که قرینیت بر مراد جدیست، یعنی وقتی گفت اکرم العلماء فضل الله تکرم الفساق همین العلماء، این لا تکرم الفساق قرینه میشود که مراد جدی گوینده از اکرم العلماء علمای چی بوده؟ بگید عدول بوده است، علمای عادل بوده است. در این مطلب اصلش اینه، اگر ما از ازهر و ظاهر سخن بگیم برای این بفهمیم کدوم قرینه است کدوم ذوالقرینه است، از این حیثه، نه اینکه خود ظهور برای ما چیز موضوعیت داشته باشه. لذا این اشکال که این اشکال جدید هم نیست، تو کتابای قدیمی هم هست و جوابی هم که گفتم مال قدیمی هست باز جدید نیست، که گفتن که آقا ملاک در بحث تخصیص و تغییر بحث ظهوره، بحث ازهریته، بعد ظهور و ازهریت مال حالات لفظه، یعنی لفظه که وقت دلالتش نصه یه وقت دلالتش ظاهره یه وقت فلانه، اما بحث احکام عقلیه که بحث دلالت الفاظ نیست، درست شد؟ بنابراین اصلا با ادله عقلی مخصص و اینها قرار دادن معنا نداره. همون قدیم هم جواب دادن که بحث ازهر و ظاهرم که میگیم برای تشخیص قرینه و ذوالقرینه است، بلا اونی که در حقیقت اصل کار از مقدم اصلی است قرینیت بر مراد جدی متکلم است، یعنی خاص چون قرینه می شود که مراد جدی از آب ما عدل خاص بوده تخصیص می زنه، و اونجا هم که میگیم آبی از تخصیصه یعنی یقین داریم مراد جدی متکلم خاص نبوده از این کلام، بنابراین تخصیص پذیر هم نیست. از هر ظاهرم که میگیم به عنوان طریقی برای تشخیص قرینه بر مراد جدی، بنابراین فرق نمی کنه که مخصص لفظی باشه یا لبی باشه. اینو گرفتی؟
این حیثیت مشترکه چی بودم گفتی؟
این قرینیت بر مراد جدی بوده کرده
میشه حیثیت مشترکه؟
این مشترکه
چه تو الفاظ؟
چه تو الفاظ؟ قرینیت بر مراد جدی مشترکه، قرینیت فقط مال بحث الفاظ نیست، اونی که مختص بحث ظهوره بحث دلالت الفاظه، و تو واسه ما موضوعیت نداره تو تخصیص و تغییر، قرینیت یا سو موضوعیت داره.
ایشون تو همین آیه رو مثال زده و گفته بود میگن سیره اینو تخصیص میزنه، میگه اصلا دلالت این آیه این سیره شما غلط فهمیدید، اون سیره زبان معصوم نبوده.
خب اولا که شواهد تاریخی وجود داره که بوده، این رجما بالغیب بالاخره نمیشه که پیش گزارش تاریخ رو من یه حرفی بزنم یه لوازمی داره بعد بگم آقا همون لوازم رو انکار میکنم که نمیشه، اینا اتفاق افتاده، یک بعد شواهد تاریخی رو جواب میده، بعد ثانیاً عکس مطلبه، این مخصص لبی اگر درست باشه کشف میکنن که مراد جدی مولا خصوص خبر مثلا یقینی بوده یا اطمینانی بوده، وقتی که این کشف رو کرد دیگه مفهوم برقرار نمیشه، مفهوم منقطع میشه، نه اینکه مفهوم کاشف میشه که اون گفته که سیره رو اشتباه فهمیدی، سیره کاشف میشه که شما مفهوم گیرید درست بگو نبوده، عکس این مطلب اینه.
استاد این اشکال
اولی
که
گفتم
صرفا توی عام
مخاطب توی مطلق مقید هم اونا گفتن ولی درست نیست، ولی اشکال اونا گفتن چون مطلق مقید خودشون کاملا لفظی نیستن دیگه، یه مقدار لفظی یه مقدار عقلیه، خود مقدمات حکمت عقلی هم بودا دلالت مقدمات حکمت لفظیه تعلیقی هم دیگه
تعلیقی.
نه
این واژه حیثیت خیلی استفاده، حیثیت این جنسیت
شما فرق میکنه. نه خیلی، حیثیت یعنی جهت، بازش جنسیت نیست، اون تا این از جهت دلالت سخن میگه، اون از جهت دلالت الفاظ نیست، اون تا خب این نباشن چون اهمیت داره، بلاد قرینیته، قرینیت جهت مشترک، هر دو قرینیت بر مراد جدی گویندن، یعنی ما برای فهم مراد جدی شارع از دو جهت حرکت میکنیم، یکی از جهت نقل، یکی از جهت عقل، و از هر دو جهت میخوایم به چی برسیم؟ مراد جدی. پس این مراد جدی حیثیت مشترک هست. هر وقت یه چیزی شنیدی که مشهور خلافش بود این رو زود چیز نشون، برو تو کلام مشهور ببین، مشهور ببین، وقتی یه نفر میگه صد نفر میگه یه حرف جدیده، اون نه صد نفر مخالفن، روی چرا مخالفن، بعد اگه همه رو دیدی بازم دیدی حرف درسته، خب بعد دو دفعه منتظر شد، من غالبا اینجوری نمیشه. یکی از بچه ها میشناسیدش قدیم ما رو دست انداخته بود، یه روز تو مباحثه میگفت تو اصلا نمیخواد نظرتو بگی، من از قبل میگم نظرتو چیه، گفتم خب بگو ببینم چی چیه، گفت چی هرچی مشهور گفته باشن تو همونی، مگر اون که امام آقای تبریزی و آشمان حسین مخالف باشن، اگه این سه تا مخالف باشن تو بالاخره یه طرف دیگه ای، حالا یا حرف اینه یا اونه یا اون، ولی اگر این سه تاشون یا مخالف نباشن همون مشهور، حالا نه اینکه چون مشهورم میگن، ولی عملا اینجوری میشه، یعنی وقتی مشهور میگن وقتی میخونه میبینه، نه اینجوری نیست، این هم حالا شما در ذهنتون باشه.
شما
حسین کمپانی بعد خلاصه ایشون اینجوری دست دادن رو، اگر این سه نفر مخالف مشهور باشن اینجا چرا، ولی اگر این سه نفر مخالف مشهور نباشن هم حرف مشهور فرمون. خب بسم الله الرحمن الرحیم، دیروز اینو از خارج گفتم تطبیق ندادیم که مرحومه که بحثی شده بود راجع به معنای تبیع، مرحوم شیخ انصاری گفت که تبیان معناش چیه؟
نظر شیخ که در مقابل
کدوم یک از سه نظر رو قبول کرد؟ یعنی اطمینان، نظر شیخ مفید. خب وقتی اطمینان شد پس آیه نبه میگه آقا باید شما به چی برسی؟
اطمینان.
خب اولا کی به خبر عمل میکنند؟ وقتی به اطمینان برسن، بنابراین این آیه میشه ارشادی. دقت کنید شیخ اونا اون جلسات اول هم شما گفتی ارشادی، گفتم میرسیم این بود، آیه میشه ارشادی، امرش میشه امر ارشادی، این در طریق عقلا هم همینه که میرم اگرم فاسق گفته، چون فاسق معمولا عادل معمولا اطمینان حاصل میشه، فاسق معمولا اطمینان حاصل نمیشه. بعضیا به این ارشادی بودن اشکال کردن، گفتن درست عوامری وقت مولویان یه وقت ارشادی، منطقه بالاخره ارشادی هم باید لغو نباشه، باید یه خاصیتی برش مترتب بشه، چه خاصیتی برای این ارشاد آیه نوه مترتبه؟ خب این آیه نوه بود یا نبود چه فرق میکرد؟ ارشادی نباید لغو باشه که، درسته؟ گفتن اگر معنای شما باشه لغو میشه، روشنه؟ چی جواب میدید؟
گفتن
اگه چی استاد شما؟ آ شیخ گفت طبق توضیح دادیم آیه نبه شد ارشادی، امر به تبیع شد ارشادی. گفت این ارشادی لغوه. اینجا بخواد ارشادی بشه لغو میشه. ارشادی نباید لغو باشه. الان این آیه نبه بود یا نبود چه فرقی میکرد؟ این هیچی به ما نمیده، هیچ نکته‌ای به ما یاد نمیده. پس این لغوه. فسق ولید رو نشون میده. این تنبیه بر فسق ولید آیه رو از لغو بودن چیکار میکنه؟ خارج میکنه. این یه نکته. شیخ حتی نکته دومی هم میگه، اینو قبلا گفته بود و اینجا هم میاد. یه نکته دوباره هم میگه که در فاسق هم اگه خیلی سرزبوندار باشه و خیلی وجهی داشته باشه، این در نظر بدوی برای آدم اطمینان حاصل میشه. آیه نبه در قبل این نکته تأکید میکنه که اون اطمینان بدوی به درد بگید نمیخوره. یعنی اون لحظه ای که اون میاد خیلی سرزبون داره بالا پای میکنه، اون لحظه شما تصمیم نگیرید که این کارو انجام بده یا ندی، ممکنه اون موقع به حرفش اطمینان پیدا کنی. این مغازه ها وقتی خرید میکنی فروشنده سرزبون داره، خیلی چیز. ما اون دبیرستان که بودیم قبلا ها میرفتیم فروشندگی تابستون که درس دادیم، بعد خب فروشنده ها که میمادن میگفتن باید هی وقتی این داره میخواد انتخاب کنه تو تردیده، اینقدر هی اینو مثلا بگی و فلان و بهمان که اینو اطمینان پیدا کنه، نذاره بره فکر کنه، همونجا خریدش انجام بده. چون بعدا بره فکر کنه ممکنه پشیمون بشن یا بره مغازه دیگه، همونجا خریدش انجام بده. میگه این فاسق ممکنه با زبون ریختن و این برانور کردن یه اطمینان بعدی برای شما بیاره، شما همون موقع نباید تصمیم بگیرید، چون اطمینان فاسق بدویست، اطمینان مستقر میخواید لذا فتبین. بنابراین ارشادی بودن باعث لغویت نمیشه. یه تمرین بکنید، فرق عوامر مولوی و ارشادی رو بگید، بعد تو آیه 90 تطبیق بدید. یک، به ترتیب نفر یه فرق بگید، بعدی تطبیق بده. فرق اول،
این که از خدمت شما که عوامر مولوی و خود عقل نمیتونه درک کنه، ارشادی خود
گفتم بارها این جمله درست نیست. اینو صدها بار گفتم، شما داره 101 داره همونو بگی. عزیز دل من، الان عواملی که میشود مثلا لا صلات الا به طهور، میگن این چی چیه؟ میگن ارشاد به شرطیت طهور برای صلات. روایت که برای شرط و جزء و اینا میاد، اینا همه ارشادی هست. حالا عقل میفهمید که لا صلات الا به طهور؟ نمیفهمید. لذا قبلا گفتم این جمله که اگر عقل بفهمد میشه ارشادی، غلبه درسته، غالب ارشادی ها رو عقل میفهمه، اما اینطور نیست که هرچی ارشادی باشه لزوماً عقل میفهمه. روادی در مورد اجزا و شروط معاملات میان، اینا همه ارشادی هست. ارشاد به شرطیت هست، ارشاد به جزئیت هست، ارشاد به مانعیت هست. روادی که میاد میگه قهقه در نماز خوندی اعاده کن، اینا ارشاد مانعیت قهقه هست، درسته؟ ولی در این حال اینا را عقل نمیفهمه، پس معنای ارشادی اونی نیست که عقل بفهمن، درست شد؟ حالا میگن خب بگن، حرفای بی حساب زیاد میزن، شما باید فکر کنید. البته اگه من نگفته بودم ایرادی نبود، خب نگفته بودم شما اینو خونده بودید، اینا که گفتم اینو باز یه بار دیگه گفتم، این توجه کنید. فرق اول، بذار به ترتیب بریم جلو.
اینکه اون
یه فرق رو گواهی هر کدوم
مصلحت توی جایی که امر مولویه به خود مأمورون به تعلق میگه
غالبا،
اما اونجایی که امر ارشادی و مرشدون الهی،
خب مرشدون الهی هم یه چیزی غیر از مأمورون به. یه مثال برای بزن، بعد نفر بعد تو آیده بحث تو بده. یه امر مولوی بگو، یه امر ارشادی بگو، بعد بگو الان مولوی مصلحت کجاست، ارشادی مصلحت کجاست.
اقام الصلات،
اقام الصلات لذکری، آیه قرآن دیگه امر کرد. خب
این امر به اقامه صلات، اون صلات میشه مأمورون به شما که مصلحت به اون تعلق گرفته،
مصلحت اون ذکری باشه تو خود اقامه صلات، یعنی خود اقامه صلات ذکری. خب حالا یه ارشادی بده،
مثلا اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الرسولش میشه ارشادی.
چرا
مصلحت دیگه به خود مأمورون به اینجا تعلق نگرفته، مأمورون به اطاعت حضرت رسول دیگه،
پس مصلحت کجاست؟ تو اطاعت رسوله، مصلحت تو صلاته، تو زکاته، توی اون حجه، توی اون زکاته که عوامل مختلفیست که رسول نهی کرده. اطیع الرسول خودش مصلحت جدایی نداره، مصلحت تو صلات و زکات و حجه، اینو میگه تا به اون مصلحته برسی. اون صلات و زکات و حج میشن مرشدون الی، اطاعت رسول میشه مأمورون به. مصلحت تو مرشدون الهیه، نه توی مأمورون به. حالا تو آیه 90 این خصوصیه رو تکفیر بوده شما،
تو آیه 90 میگیم که اینجا امر تبینو برای ارشادی، چجوری؟ میگیم که مصلحت برای مرشدون الهیه، یعنی خود این که من چیکار کنم خود اینکه فاسق خبر آورد من تبعی میکنم، خود همین تبعیون مصلحت داره.
اگه خود تبعیون مصلحت داشته باشه میشه امر چی؟
مولوی.
مولوی چون تبعیون متعلق امره، چی کار داری میکنی؟ ما میخوام بگیم این امر ارشادیه.
یعنی اصلا خبر فاسق قبول نکن خب، و اینو قیاس نکن با خبر عادل، حتی اگر خبر فاسق برای شده
شای خدا فتبعیون متعلق هم کیه؟
متعلق هم تبعیون.
تبعیون مصلحت تو تبعیون نیست، مصلحت تو اینه که شما بعداً به خاطر خبری که میگی پشیمان نشی. پس مصلحت توی پشیمان نشدنه، نه توی خود تبعیون. پس مصلحت میشه در مرشد الهی نه در مأمور به. اگر مولوی بود مصلحت تو خود تبعیون بود، اینجا مصلحت تو خود تبعیون نیست، تو خود تحقیق نیست، اون پشیمان نشدن است. درسته؟ پشیمان نشدن که متعلق هم نیست، میشه مرشد الهی. پس این میشه امر ارشاد.
اگه میگیم مصلحت در کسب اطمینانه
نیست، آیه تحلیلی که میاره که این نیست. حتی اگه میگیم مصلحت در کسب اطمینانه بازم ارشادیه، ولی خب حالا آیه پشیمانی رو میگه. اگه میگیم کسب اطمینانه بازم ارشادیه، چون غیر از متعلقه. فرض دوم،
فرض
دوم
اینه که استاد امرهای مولوی سواب و عقاب دارن، ولی امر ارشادی سواب و عقاب ندارن.
فقط سواب هم مال همون مرشدان الهی، خودش سواب داره. شما یه مثال بزن برای این فرق.
خدمت شما از خونم که
یه همه مولوی ارشادی بگو، بعد همین فرق رو تصدیه بده. مثلا میتونی همین عقم سالات لذکی و عجی الله عجی و رسولی تو آقوب همون رو بگو.
عقم سالات اگر کسی سالات نخونه نماز خونه خوب اقام میشه،
استحقاق اقام
میشه. ولی از باب عطی الله و عطی الرسول نمیتونه خدمت شما.
اگه کسی اطاعت نکنه اقام نمیشه؟
نه، اطاعتش اگر صلات و اطاعت نکنه از این باب اقام میشه، اما از باب عطی الله.
یعنی اگه عطی الرسول مولوی بود چجوری میشد؟
اگر مولوی بود یعنی اقاب میخورد به همین،
یعنی کسی که نماز نمیخونه باید دو تا اقاب میشه. یکی به خاطر این که عقب صلات ذکری را بگید عصیان کرده، یکی هم به خاطر این که عتیق الرسول رو عصیان کرده، باید دو تا اقاب میشه. وقتی در روایت یک اقاب ثابت میکنه پس معلوم میشه عتیق الرسول خطابش بگید ارشادی بوده. چون اگر مولوی بود یه عقاب به خاطر عدم صلات بود، این نماز نخونده دیگه، یه عقاب هم به خاطر عدم اطاعت بود. ولی شارع یه عقاب بیشتر ثابت نمی کنه که به خاطر ترک صلاته، پس معلوم میشه عتیق خودش عقاب بگید اسیانش عقاب نمی آورد، پس عتیق معلوم میشه امر ارشادی. تکتیق بود اینو در آیه نبع.
در آیه نبع خب یه خبر بیاره، ما تبعیون وقتی که انجام میدیم، حالا اگر اصلا مطابق واقع بود اون خبری که داده بود، میرم متعلق اون خبرش رو انجام میدیم، ما رو به خاطر این تبعیون کردنمون پاداش نمیدن، به خاطر اون چیزی که انجام میدیم که پاداش میدن، اون مفاده.
یا اگه تبعیون نکردیم ما رو یه عقاب میکنن به خاطر اینکه چرا حرف خلاف واقع زدیم. نه دو عقاب بکنم، یکی برای خلاف واقع گفتم و یکی برای تبیان نکردن. درسته؟ این هم ازیم بذار تمام شد. فرق سوم، فرق سوم
میگفتیم که امر مولوی در حقیقت، یعنی حقیقتا امر است و انشاءن، اما امر ارشادی صرفا یک اخباری از اون چیزی که
هم درش چیه؟ سوریه.
سوریه
حقیقتش اخبار. خب اینو تو آیه نبه تطبیق بده.
آیه نبه
شما تطبیق بده.
مشخص دیگه الان داره خبر میده از فسق یه شخصی.
نه خبر یه رو باید بگیر قدر شده باید شما بگو. این حقیقت، این در حقیقت اخبار به اینه که شما برای باید به گونه ای رفتار کنید که دچار پشیمانی نشوید. اینه، یعنی اخبار میدهد از اینکه یک راه برای اینکه من دچار پشیمانی نشوم تبیین از خبر فاسد است. اخبار میدهد از اینکه تبیین از خبر فاسد راهی است برای اینکه من دوچار پشیمانی بگید نشوم. درسته؟ حقیقتش اینه. ولذا این حقیقت یک اخبار، یک انشانی است. اخبار از طریق بودن تبیین برای در پشیمانی نیفتادن. و این خصوصیت امر ارشادی که حقیقتش اخبار. بفهم.
راست اونجایی که گفتی اون اخباری که داخل بر مانعیت و جزئیات و شرطیت هستن، بخاطر اینکه اینها احکام وضعی هستن، احکام وضعی تابع احکام شرعی هم، یعنی یه حکم شرعی آمده که نماز بخوان، یعنی امر برای اونه، اون وقت بعدن میاد میگه
تبعیت و بخشه یک انصار قاله، ولی مشهور قاله تبعیت و وضعی از آن تکلیفی نیستن، ولی در این حال خطاب های مربوط به انجامش ارشادی میگیرن. از وجه ارشادیت ربطی به بحث تبعیت نداره.
بخاطر اینی که چون که امر حقیقی، امر واقعی به اون مشهود تعلق گرفته و این
که اثرشه، اما به خاطر اینه که وجود خصوصیات امر ارشادی در خطاب های به شرط و جز وجود داره. مثلا وقتی که میگه لا صلات الا به طهور، یا چون دیگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق و امثال از شروط و اجزا، وقتی کسی مثلا فرض کنید اون شرط را نیاورد، او را دو عقاب نمی کنند، یکی به خاطر شرط، یکی به خاطر اون مشروط، یک عقاب می کنند چون مشروط نیاورده. پس معلوم میشه خطاب به شرط خطاب چی بوده؟ ارشادی بوده. ارشادی است به خاطر اینکه حقیقتش اخباره، اخباره به اینکه اون نمازی که من به تو گفته بودم وقتی مطلوب من است که همراهش طهارت یا فاتحه و کتاب یا امثال هم باشد. ارشادی است چرا که این خطاب لا صلات الا به طهور گفته میشه برای اینکه اون نمازی که قرار بخوانی چگونه بخوانی. بنابراین این مصلحتش تو نماز است، نه توی خود این طهور به ما و طهور وجوبشو میگه، اون استعبا نفسی قصه دیگه ایه. درست شد؟ همین خاطر خطابات به شروط اجزا موانع ارشادی هست و این هم همه میگن. کاری هم به این نداره که شرطیت قائل باشیم که وضعی تابع تکلیفی یا قائل نباشیم. مشهور که قائل نیستن میگن ارشادیه، خود شیخ هم که قائل باز میگه ارشادیه، با اینکه این شروط و اجزا را عقل بگید نمیفهمه. بنابراین این چیزی که از تو اصول فقه تو ذهن شما رفته و غلط هم هست، نمیشه قدم معروف شده که ارشادی یعنی عقلی، مولوی یعنی غیر عقلی، ولی غلبش درسته، اما کلیت بگید نداره. تعریف ارشادی
هر حکم عقلی ارشادی هست دیگه،
هر حکم عقلی ارشادیه، اما ارشادی لزوما عقلی نیست. بنابراین تعریف ارشادی به اونی که عقل میفهمه تعریف جامعه افرادی نیست. گرفته چی شد؟
بله.
حالا شما نبودید، جزوه حاشیه بچه‌ها رو بگیرید، همون بحث ابن قبه اونجایی که گفت که اوامر به امارات بنابر طریقیت همه چی هم ارشادی هست، این عبارت شیخ بود. بعد اونجا حاشیهش هست، حاشیهش رو مطالعه کنید، همین سه تا فرقه. خوب نبود آقا، هیچ خوب نبوده بود. حالا به هر حال بالا پایین داره، یه روز آدم خوبه یه روز خوب
نیست. البته میشه بگیم باز اینا هم عقلی هم چون مانعیت و اینها، یه مقدمش عقلیه، مثل وجوب مقدم و به مقدمه.
اگه اونطوری میگه نماز خوندن هم یه مقدمش عقلیه، وقتی شارع امر کرد به اقام الصلات، عقل میگوید باید از اوامر شارع چیکار کنی؟ تبعیت کنی. این که دلیل نشه، این در کل شریعته.
خب اون امری که درسته تو نمازم
اونم
این همین میگه، ولی خطاب شرعی پشتیبانیش نیست.
چرا؟ اقیم سلام پشتیبانشه، اونم عطی الله و عطی الرسول هست.
خب اون عطی الله عطی الرسول میشه ارشادی ما این بسر، یعنی
شیخ خودم میگم اون تو شروط هم هست، فرق نمی کنه، این هم هست تو مولوی هم هست. اقیم سلام لذکری هم دوباره این بحث هست، این جمع هست. این ریشش هم اینه که کل شریعت ریشش در عقله. این عقل است که ثابت میکند لزوم تبعیت از قرآن را و روایات را، حالا با اعجازی از راه های دیگه، بعد ادامه شرع میاد جلو.
اگر ما حکمت و علت تمام احکام شرع رو بفهمیم، همه احکام میشن احکام ارشادی دیگه.
اصلا و ابدا. یک میلیونیوم همین حرف درست نیست. به معنای لغوی کل شریعت ارشاده، ارشاد الی قرب الله رضوان الله. منتها اصطلاح لغوی و مولوی و ارشادی اینطوری نیست. شما ببینید علت، اون علتی که هست تو خود این شیء متعلق امره دقیق میکنید، یا تو شیء آخره. به تعبیر هاشم‌الملک حسین مثلا این صورت باطنی خود نمازه یا صورت باطنی خود عمل نیست، صورت باطنی عمل دیگریست. اگر اون علت تو خود مأموران به باشه این یعنی مولوی، اگه علت خارج از مأموران به باشه یعنی ارشادی. الان لا تشرب الخمر لبنه و مسکر مولوی ارشادیه،
مولوی
همه میگن مولوی، اگه علت چه هم میدونیم لبنه و مسکر مگه نمیدونیم؟ پس چرا میگید مولوی؟ این فکر باید کرد رو حرفا، یعنی چه هرچی علت میدونیم پس لاتش هم لبنه و مسکر هم میدونیم این ارشادیه؟ بله ارشاد به معنی لغوی درسته، به معنی لغوی کل شریعت ارشاده. به تعبیر آیه بهجت ارشاد الى رضوان الله، ارشاد الى قرب الله. ولی وقتی تفسیر میکنن به امر مولوی و ارشادی منظور معنای لغوی نیست، معنای لغوی همه امر ارشادی هم. شما باید ببینید همون سه تا فرق که گفتم که همون فرق هم باید اون منات و علت کجاست. لا تشرب الخمر انه مسکر، چون مسکریت که علته خودش تو خود شرب خمره، پس لا تشرب الخمر میشه چی؟ مولوی. اما اگر علت تو شیء دیگه بود، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله، علت تو محبت اللهی نه تو خود تبعیت، اینجا میشه ارشاد. معلوم شد؟ پس این نیست هرچی علت، معنای اصطلاحی اگه میگی این نیست. اینو بخونیم. وفیها در کی؟ آیه نبع ارشاد است. آیه نبع طبق توضیح که دادی مثلا ارشادی است، مولوی نیست. ارشاد است به این که مجایز نیست مقایسه کنید فاسق را با غیر فاسق، و این حسنه چه از فاسق چه از غیر فاسق اطمینان. چرا؟ چون اطمینانی که حاصل می شود از فاسق زائل می شود، این اطمینان با التفات به فسق اون فاسق و عدم توجه اون فاسق به معصیت، اطمینانش بدویست، و چون بدویست با تأمل چی میشه؟ زائل میشه. ولو اون فاسق متعرض از کذب باشه،
خود نمیخواد دیگه اصلا اطمینان حاصل نکنه.
نخیر و از نخیر ادامهشو گوش بده. و منهو از این توضیحی که دادیم روشن میشود جواب از اون اشکالی که گفتن، که گفتن اگر امر به آیه نبع ارشادی باشه آیه چیه؟ لغوه. روشن میشود جواب از اشکال، گفتن هیچ عاقلی قبول نمی کند خبری را بدون اطمینان به مضمون خبر، چه عادل باشد مخبر چه فاسق باشد. پس دلیلی ندارد که امر کنیم به تحصیل اطمینان در فاسق. چرا؟ چون لغوه دیگه، خود عقلا این را ندارند، به کونهی لغوه. چجوری جواب این داده شد؟ جوابش اینطور داده شد که ما میگوییم فاسق اطمینانش بدویست، بهش اعتماد نکن، اما توی عادل اطمینان بدوی نیست مستقره، پس لغو نشود.
کلیت این که اگر چیزی همون ارشاد صرف باشه این لغو، یعنی این خودش نیاز به
درست نیست. ارشاد صرف لغو نباید باشه، لغو باشه چرا صادر نمیشه؟ ارشادی لغو نباید باشه.
همون یعنی ما این همه ارشادی داریم، حداقل چیزی که به وجود میارن اینه که دعایی واسه اون فرد ایجاد میشه که
نه مثلا این آیه گفتیم چرا لغو نیست؟ تنبیه بر فسق ولید یا عدم اعتماد به اطمینان بدوی. هر جا خطاب ارشادی داری باید یه خصوصیت باشه که اون رو از لغویت خارج کنه. اگر لغو باشه از حکیم صادر نمیشه. مثلا فرض کنید اون مثال معروفی که میزنن اینجا اینه، میگن عقل خودش میگه مسواک زدن خوبه دیگه، آیه روایت هم داریم که مسواک بزنید فضیلت داره. بعد میگن خب پس این چه چیزی داره؟ اینو خود عقلم داشت دیگه، پس این اصلا لغو میشه. اینو لغو نمیشه، عقل میفهمید مسواک بزنم دندونم سالم میمونه، اما نمیفهمید که اگه مسواک بزنم ثواب نمازم 70 برابر میشه. نمیفهمید که مثلا فرض کنید برکتم اضافه میشه. چون این رو نمیفهمید، خطابی که شارع اومد گفت ولی ارشادیست، ولی لغو بگید نیست. یا مثلا در خطاب داریم که بیمار شدی به طبیب مراجعه کن. خب این ارشادیه برای اینکه درمان بشه دیگه، مسئله‌اش در درمانه. خب بچه بگیم لغو خود اوغلان میرفتیم، بگیم نه بریم بررسی میکنیم. بگیم بعضی ها بودن اون موقع که بر اساس اون روایات داره که اوغش شافی خدا شافیست، بودن شافی خداست، نیازی به مراجعه به طبیب نیست، هرچه تقدیر باشه اتفاق میفتد. بعد امام تو این فضا میاد میگه نه به طبیب مراجعه کنید. خب پس لغو نبوده، اون توهم رو چکار میکرده؟ برطرف میکرده. هر خطابی که ارشادی هم باشه باید اثر داشته باشه. اصلا لزوماً اثباتی تکلیف جدید نیست.
سوال من اینه که تمامی ارشادها، ارشادیایی که رخ میدن، اینها مسلماً حداقل چیزی که توشون هست افزایش داعیه برای
انجام. نه لزوماً اینجوری نیست. بعضی جا داعی هم نمیاد. مثلا من جایی که من یقین دارم احتمال خلافم صفره، مثلا قطع دارم، شما یه خطاب ارشادی بفرست بگو القطع حجتون، اول بحث قضیته، گفتیم میشه تحصیل حاصل، چون دیگه صد که صد و یک نمیشه. لذا شارع میخواد جعل حجیت کنه برای قطع ولو به نحوه ارشادی، این لغو است، تحصیل حاصل است. تشدید دایی وقتی معنا داره که من احتمال خلاف بدم، اون بیاد دایما رو چیکار کنه؟ تقویت بکنه. همه جاش این چیزی ممکن نیست. معلوم؟ الان گفتم دیگه آقا جون، گفتم مغازه میری، فروشنده مغازه زبون میریزه، شما اطمینان پیدا میکنی همون موقع. ولی اگر ولت کنم بری بشینی فکر کنی، از نظر چیکار میشی؟ بر میگردی. این اطمینان بدوی هست ولی مستقر نیست. آیه میخواد بگه اطمینان بدوی به درد نمیخواد، اطمینان مستقر
بزن. اون موقع که اطمینان تعریف میکردیم گفتیم که یه زنیه که شما به اون حالت تو اون بخش چی میگن اون احتمال خلافش توجه و التفات نداری، ولی اگه التفات توجه پیدا کنی مثل قطعی که مثلا تناقض باید نظرتون پیش بیاد.
بله جهان طوره.
اینجا ظاهرا اینجوری میخواد بگه که اگه شما اطمینان پیدا کنی، ممکن اصلا به این که این فاسق ممکنه 1% دروغ بگم توجه نکنی.
حالا گفتید یه چیزی، اینی که این دومی غلطه، کی هم چنین فکر
نه نگفتم
اطمینان معناش یعنی سکون نفس، از یطمئن میاد، یعنی سکون و آرامش نفس، یعنی با وجود احتمال خلاف همچنان سکون و آرامش نفس چی وجود داره. اطمینان بدوی یعنی بدون وجود داره. میخوایم بگیم این بدون به درد نمیخوره، باید مستقر بشه. اون موقعی که داره فاسق به تو خبر میده، داره زبون میریزه، شما سکول نفس برات اومده، به اون احتمال خلاف اعتنا بگو نمی کنی. اما این فایده نداره. اگر بعد که از اون فضا خارج شدی، تو حالت نرمال قرار گرفتی، بازم به اون احتمال خلاف اعتماد بگو نمی کنی، یعنی سکول و آرامشت به هم نمی ریزه، این اطمینان مستقر به این حجت. حرف اینه که این اطمینان بدوی حجت نیست. اطمینان یعنی سکول نفس، اگر سکول نفس نیارون اصلا اطمینان نیست. متوجه؟ و زوالش یعنی دیگه سکول نفس وجود نداره. زیاد پیش میاد بری یه جنسی میخری، اون موقع داری میخری سکول نفس داری، به اون احتمال خلاف اعتنا نمیکنی. بعدا که میای خونه این فکر میکنه، هی احتمال خلاف تقویت میشه و اون سکول نفس رو زائل میکنه. یعنی اطمینان بدوی بود، اطمینان مستقر وجود نداشت. فسقی که در خبر مطرحه با فسقی که در بحث امام جماعت مطرحه متفاوته. فسق در بحث چیز دو خصوصیت توش مهمه، یکی بحث تعمد بر کذب و یکی هم بحث حفظ خبر. این تو اول اجماع منقول گفتیم.
در موقع این دو پس شده شیخ میگن که لعن الاسم المحاسن و الفاسن یا دو بر اتفاد و فسقهی و عدم مبالاته به معصیه و دیگه و امکان متحرزانه به کذب. یعنی
چون نه فسق عملی نیست، بحث همون اطمینانی است که برای خبر لازم داری. برای خبر دو چیز میخواستی، یکی کذب، یکی بحث ضابطیت، اون چه که مربوط به خبر میشه. ولی شما بفهمی این کذاب نیست، ولی وقتی که فاسق رو میری بررسی میکنی، احتمال این که یه بخشی از واقعیت را به شما بگیم نگفته باشه که توی معنا هم تأثیر گذار باشه بازم هست. مثلا با وجود این که کذب بگید وجود نداره، ولی اطمینان به خبر چی میشه؟ میتونه زائل بشه، ولی لزوما هم زائل نمیشه، ولی میتونه زائل بشه. اون فسق و عدالتی، فسق و وساقتی که مقابل فسق و وساقتی، فسق و وساقتی که ما در بحث خبر میخواییم، این نیست که مثلا فرض کنید طرف چه میدونم مثلا نماز واجبش خود یا نخوند، شطرنج بازی کرد یا نکرد. اونی که برای ما مهمه اینه که نقل خبرش چگونه است. این فهم که بحث امام جماعت زداریم در خطابات که چه بسا ما به شفاعت کسانی امیدواریم که روایاتشون رو قبول نمی کنیم. دقت کردیم علتش همینه. ولی شما میدونی کذاب نیست، ولی کن خب کسی همه واقعیت رو نگه، دروغ نگفته که، درسته؟ اما ممکن همون چیزهایی که حذف کرده باعث بشه اخلال به معنا باعث بشه. اینجا خبرش قابل قبول نیست ولی کذاب هم نیست.
این ظهور در خلافش نداره که داره میگه که یعنی کذب رو به خاطر همین میاره که صرفا در گفتار اثرش مشخص نشه، بلکه عدم مبالاتی به منطقی داشته باشه هر فسقی که انجام میده.
اون اگر باشه غلطه، خب تو خبر ما به این کار نداریم و شیخ هم بعید اینو ملتزم باشه. حالا اگر این همچین چیزی هم بشه قرار درستی نیست. این که حالا دعوا که نداریم که مثلا این کلمش که، چون تو بحث روایت ما به اینا کار داریم، ما به سکونی روایت رو قبول میکنیم، اون که اصلا سنی است و اعمالش هم از نظر ما خیلیش چیه؟ باطل است، مالش حرام است، فلان است، بهمان است، ولی باز خبرش رو حجت میدونیم، ثقه میدانیم. چرا؟ چون میدونیم در نقل روایاتش قابل اعتماده. ثقه در خبر مقابل فسقه، فسق مقابل ثقه است. فسقی که اینجاست معناش اینه ثقه‌ش هم اینه. بحث این نیست که مثلا این آقا مال حلال میخوره یا حرام میخوره. مثلا اصلا
اگه اهم بگیریم بازم ارشادی میشه؟
فهم نمیدونم، بازم ارشادی میشه. یعنی مصلحت و مفسدت تو خودش نیست، مصلحت و مفسدت تو اینه که شما به خاطر این خبری که میدی فردا پشیمون نشی، غلط هم در آمد معذور باشی. خب بگذاریم. اشکالاتی به این آیه کردن، یکی را بخوانیم امروز، حالا یا ما آماده نیستیم یا شما آماده نیستید یا هر دو، خوب پیش نمیدن. چی؟
عصبانی
هیدن. ولی اون سوال من پرسیدم سه تا خصوصیت ماده تا ده دفعه گفتن، متاسفانه کلاس دو دفعه رفت و برگشت، یعنی 3, 5, 6, 7 12 بار تکرار شد. درگه سه تا خصوصیت بود، سه تا هم تطبیق بود، سه تا هم مثال بود، 9 تا، یعنی یک سه اشتباه گفتی. نباید اینجوری باشید، یه حرفی که نباید در دفعه بگن دیگه، یه دفعه اینجا برسیم و بریم ادامهش، درسته؟ خب بگذاریم پیش میاد دیگه. عرض شد خدمت شما که بزنید الان اشکال رو بگم یه مقدار دست شده بره. گفتن که یکی از اشکال، خب دوتا اشکال نظر شیخ وارد بود دیگه، 20 خورده اشکال دیگه هم هست که به نظر شیخ وارد نیست. یکی از اون اشکالات که به نظر شیخ وارد نیست اینه، گفتن که آقا ما یه آیاتی داریم میگه به زن اعتماد نکن، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. یه سری ادله هم شما آوردید، آیه 90 بر حجت خبر عادل. خب نسبت بین اینا و خصوص منبعشه، یعنی اگر عادل زناور باشه میشه ماده اجتماع، اون اخبار میگن اعتماد نکن، آیه 90 میگه اعتماد بکن. اگر عادل علماور باشه آیه 90 میگه حجت اونا کار نداره. اگر زنی باشه که غیر از خبر عادل باشه اونا میگن حجت نیست، آیم به اونا کاری نداره، میشه منوج. وقتی منوج و قانون منوج ها اینه در ماده اجتماع تعارض میکنن و بگید تساقط میکنن، در ماده افتراق عمل میکنن. بنابراین در عادل علم آقا حجت، در خدمت شما هر شود زنون غیر خبر واحد حجت نیست، میمونه عادل زناور که ماده اجتماعست. وقتی ماده اجتماع شد عادل زناور تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عام فوقانی. عام فوقانی اصل اولیه حرمت تشریعی تعبد به زن بود، بنابراین میگیم عادل زناور هم حجت نیست. این اشکال فهمیدید؟ جوابش چیه؟ همین صفحه پیش گفت،
ما گفتیم که این عام فوقانی نیست دیگه، هم لغویت رو مطرح کردیم.
چطور بلوش نیست؟ آن لغویت بگویم،
گفتیم که اون قسمتی رو که اینها قائل میشن که این مفهوم داره بیان میکنه که عادل علماور، این گفتن که محدودش هم عادل علماور هم عادل زناور. عادل علماور به خاطر این لغو میشه که بیان کردنش لغوه، چون خود عقل مسلمان این رو میفهمه که هر چیز علماوری رو باید تبعیت بکنه. پس میزان چیزی که مفهوم آیه داره اون رو اثبات میکنه همون مقداریه که ماده اجتماعه و این شما خواسته
مطلق. بنابراین عادل علماور اصلا محل بحث نیست که بگیم افتراق آیه. خب معلومه بحث رو عادل زناور و فاسق زناوره. اگه قرار باشه کل زنون حجت نباشن آیه نبع اخص میشه از اون. وقتی اخص زد اون رو بود چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. پس میشه زنون حجت نیستن مگر زن حاصل از خبر عادل، اگه مفهوم های درست باشه. اون دوتا اشکالات قبل نباشه، یعنی مفهوم های نبع مخصص هم میشه. اگر کسی بپرسه شما بالاخره ما نفهمیدیم این مفهوم رو اقوا از منطوق میدانید یا نمیدانید، اینجا میگید آیه نبع مفهوم داشته باشه چون اخص مطلق رو تخصیص میزنه آیه ناهی از زن را، بعد از اون وقت میگید این تعلیلی که آیه هست وقتی با مفهوم تعارض کرد تعلیل مقدم میشه، مفهوم تخصیص نمیزنه، چی جواب میدی؟ فرقش کجاست؟ از هر بر ظاهر همیشه مقدمه. در بحث تعلیل ظهور تعلیل اونقدر قوی است که مفهوم از هر از او نیست، لذا تعلیل بر مفهوم مقدم میشه. در آیه زنون که ما تعلیل که نداریم، یه مفهوم آیه نبه داریم با یه تعلیل، خب مفهوم اون آیه رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. پس تعارض بین ظرف ما نیست، قانون همون قانونه، از هر بر ظاهر مقدم میشه، قرینه میشه بر مراد جدی از ظاهر. این عوض نشده در هر دست. اینا علاوه بر اون جوابی که قبلا دادیم ایاتون باشه که آیات ناهی از زن، اینا تخصصا خارج بودن، مال بحثای اصول عقایدن، درسته؟ مال اصول عقایدن به قرینه سیاق و اصلا بحثای مولانوی رو شامل نمیشه.
یعنی از اول عادل زنی داخل اون آیه نمیاد،
عادل زنی در فروع دی و اما ما اورد علی الآیه به اون چیزهایی که قابل لذت بند، چون این 20 خورده دوتا لایون که رو زب بند خوندیم، اینایی که قابل لذت بند فکسیرون، فکسیرون میشه جواب اما. منها از جمله این ما اورده اینه که تعارض میکنه مفهوم آیه نبع با آیاتی که نهی میکنن از عمل به غیر علم. این آیات ناهی از زن، این نزن لغم منحب شیعا نسبت، یعنی بین کی و کی؟ با مفهوم آیه نبع، نسبت مفهوم آیه نبع با آیات ناهیه اون خصوص منوج میشه. در نتیجه تو ماده اجتماع که عادل زنیه رجوع میشه به اصالت و عدم حجیه یا اون حرمت تشریعی تعبد به زن. و فی منوج نیستن مطلقا. اینجا حاشیه همدانی رو مطالعه کنید، توضیح داده که تو جزوه حاشیه ماده که اون جایی که ما علم داریم که اونجا معلومه، اونجا خطاب به تبیان تحصیل حاصله، ما علم داریم برای چه بریم تحقیق کنیم دیگه، خودمون علم داریم. بس در اونجایی که اصلا علم نداریم، اونجاست که میخواد بگه فاسق حجت نیست عادل حجته. بنابراین آیه نبع فقط مال غیر علمی هست، مال زن نیاز زن، نسبت مفهوم آیه نبع با آیات ناهیه دیگه منوج نیست بلکه مطلق است. این حاجی رضا همدانی گفته در جزء حاشیه اومده مراد از نبع در منطوق اون چیزیست که ما علم به صدق و کذبش نداریم. پس مفهوم، یعنی مفهوم آیه نبع اخص مطلق میشود از اون آیات، یعنی کدوم آیات؟ آیات ناهی از زن. بنابراین متعین میشود تخصیص کی؟ آیات ناهیه. بنابراین چی که گذشت که ظهور جمله شرطیه در مفهوم که خاصه اقواست از ظهور عام در عموم، اینه که میگیم. و اما اشکال بعدی تولید میشه که شما همین یه صفحه پیش وقتی که بحث مفهوم های نبع تعلیل بود نپذیرفتید مفهوم اقواست، الان اینجا میگید اقواست چی میشه؟ میگه و اما من یکی این تخصیص عام به مفهوم یا اقواییت مفهوم، منع تخصیص عام به مفهوم در آنچه که گذشت از تعارض بین عموم تعلیل با ظهور مفهوم به خاطر این بود که من کردیم که ظهور داشته باشد جمله شرطیه‌ای که معلل است به تعلیلی که اون تعلیل هم جاری است در صورت وجود شرط و هم جاری است در صورت انتفاع شرط. فی افادت، فی افادت تنام به کیه؟ ظهور. من کردیم که ظهور داشته باشد جمله شرطیه در افاده انتفاع، یعنی انتفاع الحکم اندر انتفاع، یعنی اندر انتفاع شرط. گفتیم اینجا اصلا دیگه مفهوم نداره چون متصل هم اصلا مفهوم نداره، تازه اگه منفصل هم بودن باز اقواییت معلوم نبود. این فرق میکنه با مفهوم آیه نبه با این نزدن داغن حق شیعه، اینا منفصلن و بعد اقوایت هم داره و رب ما یتوه هم تا اینجا و الحمدلله رب العالمین. اونا سه میان، حالا شما چهار و ربع چون ممکنه دیر و زود بشه، چهار و ربع بیاین تا انشالله پنج و نیم.
ادله مجوز
اونا خوب. سلامتی.